بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جزوه درس دیروز رو بنویسید تا برسیم اول درس امروز. قوله احدهما، یه ذره سریعتر بنویسید که برسیم به اول مطلب سریع. قوله احدهما، کذب هنگام ضرورت جایز است. یعنی شیخ فتوا داد دروغ گفتن هنگام اضطرار چیه؟ جایزه. و دلیل بیاریم. رفقا بیدید سر خط دلیل اول دو تا نقطه بذار، آیات. آیاتی داریم که میگه دروغ گفتن هنگام اضطرار جایز. خب برو سر خط. آیه اول الا من اکرهه، چند تا نقطه بذار، بعد از چند تا نقطه پرانتز باز کن. چجوری این آیه الا من اکرهه میگه دروغ گفتن هنگام اضطرار جایزه؟ اینا رو توضیحاتش دیروز دادم، عبارتش هم خوندم، فقط دارن جزبشو میگم. پرانتز بنویس، مفاد آیه این است که تکلم به کفر هنگام اکراه جایز است، به شرط اینکه متکلم معتقد به خداوند باشد. پس آیه دال بر جواز کذب در موارد دیگر نیز می باشد. مصباح جلد 1 صفحه 403، حاشیه مرحوم شهیدی صفحه 102. خب پرانتز رو ببندید. آیه دوم، لا یتخذ المؤمنونه، چند تا نقطه بذارید. خب بعد از نقطه ها پرانتز رو باز کنید. مفاد آیه این است که اظهار مودت به کفار از باب تقیه جایز است. رفقا یه سوال منو جواب میدید، اگه مسلمان اظهار مودت بکنن به کفار، به کفار بگن ما دوستتون داریم، این راست یا دروغه؟ دروغه، از باب تقیه دارن دروغ میگن. حالا آیه میگه که این دروغه چیه؟ جایزه. موقعی که این دروغه شد جایز، دروغای دیگه هم میشه چی؟ جایز، به خاطر عدم القول بالفعل. آدرسن که بهتون دادم، آدرسم بهتون دادم، همون آدرس اول. ادامه میدیم. پس آیه دال بر جواز کذب در سایر موارد تقیه نیز می باشد. پرانتز بسته. دلیل دوم روایات، جلوش بنویس، محتوای روایات این است که خداوند هر شیء حرامی را هنگام ضرورت حلال کرده است. سرخط. دلیل سوم اجماع، جلوش بنویس، اجماع قائم شده بر اینکه کذب هنگام ضرورت جایز است. رفقایی که مکاسب یک بودن چند تا اشکال به اجماع گرفتیم؟
دوتا.
خب برو سر خط. دلیل چهارم، دلیل چهارم یه ذره دقت بکنید. البته این دلیل چهارم نمودارش دیروز گفتم، دو تا فلاش آقا سید رفت پای تخت کشید، یادتونه؟ متوجه شدید انشالله. دلیل چهارم، دو تا نقطه بذار، کذب قبیح، قبیح و قتل مؤمن نیز قبیح است. پرانتز باز کن، مثلا. چرا میگم مثلا؟ ما مثال به قتل مؤمن میزنیم، شما چیز دیگه بزن. متوجه است؟ پرانتز بست. تو به قتل مسلمان، تو به قتل نبی، تو به قتل امام، پرانتز بست. ولی قبح کذب اقل از قبح قتل مؤمن است. نقطه بذار. عقل حکم می کند. یه ذره چشما رو به من بده. اگه خواستید بفهمید یکی از ادله عربه که عقل، عقل یعنی چی؟ المحصول سید اعرج، هدایت المسترشدین مرحوم محمد تقی اصفهانی، مطار الانظار مرحوم شیخ، نهایت الدرایه مرحوم کمپانی. میدونی تو چه بحثی؟ تو بحثی که اصلا نمیخوانن، بحث انسداد. بحث انسداد نمیخوانن. تو بحث انسداد ایشون عقل رو مطرح کرده. یکی از ادله عرب عقل، عقل یعنی چی؟ عقل حکم میکند به این که ارتکاب اقل القبیحین واجب است. یه ذره چشما رو به من میدید؟ دروغ گفتن قبیحه، کشتن مؤمن هم قبیحه، ولی از بین این دوتا کدومش قبحش کمتره؟ دروغ گفتن. شد آقا جان، عقل میگه خود دروغ گفتن رو انتخاب بکن، دروغ بگو که مؤمن کشته نشه. درسته قبیحه، ولی قبیر مرتکب بشی بهتر از اینه که مرتکب اون قبیح بشی. حالا اینجا موقعی که من دروغ میگم تا مؤمن نجات پیدا بکنه، یا این دروغ گفتن قبحش کم میشه، کم میشه، یعنی قبیح هست ولی کم میشه، یا قبحش به طور کلی از بین میره. میفهمی چی دارم میگم؟ حالا بنویسید. یا دوتونه دیروز نمودار نوشتی، همه گفتید فهمیدیم، حالا میخوایم اینو بگیم. واجب است. اعم از این که کذب بر قبح خود باقی باشد. پرانتز باز کن، یه ذره چشما رو به من بده. در چه صورتی کذب به قبح خودش باقیه؟ ای آفرین، موقعی که قبح کذب یا قبح کلیه افعال ذاتی باشه. میفهمی چی دارم میگم؟ قبح کذب یا قبح کلیه افعال ذاتی باشه. یادتونه دیروز؟ حالا تو پرانتز بنویس. اگر قائل باشیم که قبح کذب و یا قبح کلیه افعال قبیح ذاتی است، پرانتز بسته، و یا اینکه کذب بر قبح خود باقی نباشد، پرانتز رو باز کن، لطفاً یه ذره چشما رو به من بدید. اگه من دروغ بگم یه مؤمنی نجات پیدا میکنه، الان دروغ گفتن قبیحه، درسته؟ من مرتکب یه قبیحی شدم. در چه صورتی است که این کذبی که من گفتم، دروغی که گفتم، اصلا قبح ندارد؟ در صورتی که قبح کذب یا قبح کلیه افعال قبیحه چی باشه؟ اقتضایی باشه. اقتضایی اگر شد، الان بر این دروغ گفتن من یه عنوان عارض شده، عنوان نجات مؤمن، درسته؟ اون عنوان باعث میشه که اصلا دروغ گفتن من دیگه قوی نباشه. من یه قولی هم اینجا بهتون بدم، این اگرهایی که شیخ میگه باور کنه تو هیچ کتابی نیست، از خود وجود مبارک ایشون هست. ما کسی نداریم در بین علما بگه که کس قبحش ذاتیه، اصلا نداریم. ما یه کسی بیاد بگه همه افعال قبحش ذاتیه، نداریم. ما اصلا یک کسی بیاد بگه قبح همه افعال اقتضائیه، نداریم. در بین این چهار شاخه‌ای که مرحوم شیخ درست کرد من دیروز رو تخته نوشتم فقط یکیش قائل داره، قبح کذب اقتضایی است و سلام. متوجه هستی؟ درباره ظلم، قبح ظلم بل اجماع ذاتیه، بحثی درش نیست. حسن عدلم بل اجماع ذاتیه، بحثی درش نیست. اینی که ایشون داره، یادتونه دیروز گفتم که من اینو دارم میگم برای که عبارت حل بشه، متوجه هستی؟ ولی مطلب اصولی درستش اینه، حسن و قبح سه نوعه: ذاتی، اقتضایی، اعتباری و سلام. ذاتی مثل عدل و ظلم، اقتضایی مثل کذب و صدق، بفرما اعتباری هم مثل ضرب. کسی میگه ضرب الیتیما، ضرب الیتیم اقتضاییه. این شیخ داره میگه، ما نمیفهمیم از کجا آورد، ولی نداره. اگر قائل اینو پیدا کردید هزار تا جایزه بهتون میدم. تو اصول فقه اینجوری میفرمود، کلش تو ذهنمه، کلن تو اصول فقه همین میگو، میگو که عناوین سنوان، بعضی از عناوین حسن خب براشون ذاتیه، بعضیش اقتضایی، بعضیش اعتباری، تمام شد. اینی که ایشون داره میگه کسی نگفته اصلا. ادامه میدیم. خب کجا بودیم؟ پرانتز. اگر قائل باشیم که قبح کذب و یا قبح کلیه افعال قبیحه، اگه بگید جگر منو خنک کردید، اقتضایی است. نگید داره میگه نمیفهمی رد میشی، من این دیروز اینا رو توضیح دادم، اقتضایی است. خصوصیت قبیح اقتضایی این است که اگر عنوانی حسن مثل نجات مؤمن متوقف بر آن شد، یه ویرگول بذار، قبح خود را از دست میدهد، قبح خود را از دست میدهد. پرانتز بسته. ای درس دیروز، اول درس امروز، بسم الله، همه بنویسید قوله و انما الاشکال، همه بنویسید قوله و انما الاشکال. یه لحظه با من باشید. یه نظریه مشهور دارند، چشمو با من باشه آقا جان، یه نظریه مشهور دارند. این نظریه مشهور باید بگیم، مشهور برای خودشون دو تا دلیل دارن، دو تا دلیلشون باید بگیم. این میشه درس امروز. بریم سراغ نظریه مشهور. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن اگر کسی قادر بر توریه هست، دروغ گفتن برش حرامه. یک کسی هست میتونه توریه بکنه، میتونه توریه بکنه. اگه با یکی میتونه توریه بکنه، بیا دروغ بگه، دروغ گفتن چیه؟ حرامه. شد آقا جان؟ این نظریه مشهوره. مثلا من یه حرفی پشت سر تو زدم توی مجلسی، تو میای به من میگی که چرا پشت سر من حرف زدی؟ من میگم علم الله ما قلتو، الان بنده توریه بلدم، توریه اینه که میام مراد از این ما رو میگیرم، ما چی؟ موصوله، درسته؟ این همی که بنده مراد از این ما رو میگیرم، ما موصوله، میشه چی؟ توریه. اگه توریه بلد بودن توریه نکنن، این علم الله ما قلتو گفتن من میشه حرام. این نظریه مشهور. گرفتی چی شد؟ چی شد؟ اگر کسی توریه بلده و توریه نکنه، دروغ بگه، دروغ گفتنش چیه؟ حرام. نخیر، باید توریه بکنه. این نظریه مشهور. باید این سراغ چی؟ دلیل. ولی شیخ انصاری که قبل از اینکه بره سراغ دلیل، از یه 10-12 تا از فقها عبارت میاره، عبارت میاره که اگر کسی قادر بر توریه هست، حق دروغ گفتن نداره. میفهمید چی دارم میگم؟ حالا بنویسید. نظریه مشهور این است که اگر مکلف، اگر بگید جگر منو خنک کردید، کسی که میتونه توریه بکنه، چیزی ننویسید، کسی که میتونه توریه بکنه، دروغ گفتن برش چیه؟ حرام. توریه به اینه که من مراد از این مایی که از دهنم میاد بیرون چی بگیرم؟ مای موصوله. قبلا بحثش کردیم توریه. متوجه است؟ نظریه مشهور این است که اگر مکلف قادر بر توریه است، ویرگول میخواد، توریه بر او واجب و کذب بر او حرام است. پرانتزو باز کن، میخوام فهرست بدم دستتون. مرحوم شیخ کلماتی توی پرانتز، مرحوم شیخ کلماتی از فقها در همین زمینه نقل میکند. پرانتز بسته. خب بنویس دلیل اول، اینا رو بخونید تا برسیم به دلیل اول مشهور، ببینیم چیه. ولا اشکال فی ذالک کلیهی. رفقای من، همه این مشاران علی ذالک رو بگردونید، همه برگردونید، بنویسید جواز کذب اندل ازترار بالعدلت الاربعته. استرس نداشته باش، از دوباره میگم، جواز کذب اندل استرار بالعدلت الاربعته. یعنی چی؟ یعنی اگر تو مستر دروغ بگی، این دروغ گفتن جایزه، بالعدلت الاربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل. حالا مرحوم شیخ میفرماد ولا اشکال فی ذالک کلیهی، ضمیر کلی رو بزن به ذالک، اشکالی نیست در این مطلب، همه این مطلب. همه این مطلب میدونه یعنی چی؟ یعنی دروغ گفتن اندل اصرار جایزه، اونم ادله اربعه داره. شد آقا جان؟ خب پس اشکالی در این نیست. اشکال تو چیه؟ اشکال در اینه، اگر من قادر به توریه هستم، آیا دروغ گفتن من جایز یا جایز نیست؟ بس تو اینه. مثالم براتون زدم دیگه، نمیخوام تکرار بکنم. انما الاشکال والخلاف فی انه، انما اشکال علما والخلاف، اختلاف علما، فی انه در این است که شأن چنین است. انه شأن هل یجب حین اذن التوریت لمن یقدر علیها ام لا، آیا واجب است حین اذن، حین اذن یعنی حین اضطرار به کذب، حین اذن، حین اضطرار به کذب. میخوام مثال بزنم یا رد بشم. نگاه بکن، تو ظالمی، من توی یه مجلسی پشت سر تو حرف زدم، تو می یقه منو میچسبی، میگی چرا پشت سر منو حرف زدی؟ خب میگم علم الله ما قلتو، من توریه میکنم، مراد از این ما قلتو رو چی میگیرن؟ ما موصوله، ما موصوله که ایرادم میشه توریه، علم الله ما قلتو، خدا میدونه او چی که من گفتم، متوجه هستی؟ ولی تو مراد از این ما رو چی گرفتی؟ نافی. این همی که من نیت کردم که مرادم از این ما ما موصولت میشه توریه. حالا با وجودی که من قادر بر توری هستم، آیا دروغ گفتن جایز یا جایز نیست؟ بس در اینه. شد آقا جان؟ میفرماد آیا واجب است حین اذن، حین اذن، حین اضطرار بکش، یعنی من مجبورم دروغ بگم، مجبورم، ولی آقا منو میکشه، مجبورم دروغ بگم، ولی توری هم بلدم، با اینکه توری بلدم میتونم دروغ بگم، یا اینکه نه باید توری بکنم؟ آیا واجب است حین اذن در این هنگام، یعنی هنگام اضطرار به کذب، آیا واجب است توریه برای کسی که قادر می باشد بر توریه، واجب توریه بکنه ام لا، یا توریه واجب نیست؟ یعنی با اینکه توریه بلده میتونه توریه نکنه، دروغ بگه، دروغ بگه، یعنی مراد از اون ماهر چی بگیره تو مثال؟ نافیه بگیره. اینش کن ظاهر المشهور هو الاولو. یه دیگه از ظاهر گذشته، شیخ خیلی احتیاط میکنه. ظاهر مشهور، مشهور اکثریت فقها، ظاهر مشهور، هو رو بزن به ظاهر، ظاهر مشهور اول است. بگو اول چی بود؟
یجب
توریه، اگه توریه بلدی برد واجب توریه بکن. کما یزهرو، یزهرو رو بزن به الاول، همونطوری که ظاهر میشه اون الاول. آقا جان الاول چی بود؟ الاول وجوب توریه، الاول یعنی وجوب توریه. همونطوری که ظاهر میشه اون الاول، من المقنعت والمبسوط والغنیت والسرائر والشرائع والقواعد واللمعت وشرحها، و شرح لمعه و تحریر و جامع المقاصد و ریاضه و محکی مجمع البرهان، یعنی اون عبارتی که از مجمع البرهان حکایت شده برای من. تمام این آدرس ها رو میبینید، تمامش همش از مفتاح الکرامه میگه شیخ. تتبع مفتاح الکرامه قابل مقایسه با تتبع شیخ نیست، قبلا تذکر دادم بهتون، تتبع مفتاح الکرامه بیشتره. متوجه هستید اینکه بعضی میگن تتبع شیخ زیاده، فکر میکنن نه که اسم کتاب آورده، خود شیخ مراجعه کرده. شما برو مفتاح الکرام نگاه کن، گاهی 5 خط فقط آدرس میگه. مفتاح اصلا کتاب مفتاح الکرام اصلا برای همین چیزه نوشته شده این کتابا. و محکی تو همه این کتابا، ظاهر این کتابا اینه که اگه توریه بلدی باید توریه بکنی و دروغ بگی حرامه. حالا همه این کتابا تو چه مسئله گفتن؟ فی مسئله، این فی مسئله مال همه شاها، این فی مسئله مال همه شما رو آخری نیستا. فی مسئله جواز الحلفه لدفع الظالم عن الودیعه. آقا جان امانت یه نفر دست منه، یه ظالمی میاد میگه امانتا رو بده، من قسم میخورم میگم به خدا قسم امانت دست من نیست. یه مسئله است. همه فقها تو این مسئله مطرح کردن که اگر کسی توریه بلده، توریه برش واجبه و دروغ برش حرامه. در فی مسئله گفتم مال چیه؟ همش. اینا رو بنویسید. همه این کتاب ها در این مسئله مطرح کردن. در مسئله جایز است قسم خوردن، جایز من قسم بخورم برای دفع ظالم از امانت. شد قشنگ؟ خیلی. حالا یکی یکی شروع میکنیم. قال فی المقنعه، فرمود مقنعه شیخ مفید، فرمود شیخ مفید در کتاب مقنعه. خب مسئله بکنیم. من کانت اندهو امانتون فطالبهو ظالمون فلیجهد. کسی که می باشد نزد اون کس یک امانت، یه امانت دست بنده هست، پس مطالبه بکند اون امانت را ظالم. ای هو به امانت میتونید بزنید، به منم میتونید بزنید، متوجه هستی؟ به امانت بهتره. تذکیر و تأنیسش هم در النحو الوافی جلد 4 خوندید که تأنیس تذکیر 8 نوعه دیگه، مراجعه کنید. فطالبهو ظالمون، پس مطالبه بکند اون امانت رو ظالم، یه امانت دست منه، ظالم یاد میگه امانت رو بده. فل یجهد با بله، یعنی مطالبه بکند از اون کس به امانت سلیش کرد. امانت بهتر البته، بله. مطالبه بکند اون امانت را ظالم، فل یجهد، ضمیر یجهد بزن به من، باید انکار کند اون کس. یعنی ما بگه امانت دست من، ادامه میدیم. و ان استحلفه ظالم على ذلك فل یحلف. اگه ظالم بگه که تو که داری میگی امانت دست من نیست، قسم بخور که امانت دست من نیست، باید قسم بخوره و قسم بخوره که امانت دست من نیست. و ان استحلفهو، و اگر طلب قسم بکند، ای هو رو بزن به من، اگر طلب قسم بکند از اون کس، کی طلب قسم بکنه از اون کس؟ ظالم. یعنی ظالم بگه تویی که میگه امانت دست من نیست، قسم بخور که امانت دستت نیست. ان استحلف و استحلفه باب استفعاله، معنی شاخص باب استفعال چیه؟ طلب. و ان استحلفه ظالم على ذلك، و اگر طلب قسم بکند، خوره به کی زدید؟ من. طلب قسم بکند از اون من ظالم، یعنی ظالم بگه قسم بخور، على ذلك، ذلك یعنی جهد و انکار، مشانه ذلك جهد و انکار، یعنی ظالم میاد میگه که تویی که داری جهد میکنی، جهد یعنی انکار، تویی که داری انکار میکنی قسم بخور که امانت دستت نیست. فلیهله لام امر، پس باید قسم بخورد اون من. من کی بود آقا؟ امانت دار. ادامه میدیم. و یوری فی نفسهی به ما یخرجهو عن الکذب. قسم بخوره، قسم بخوره، ولی موقعی که این قسم از دهنش میاد بیرون یه نیتی بکنه که این قسمش از دروغ بیاد بیرون. مثلا یعنی قسم به خدا امانت دست من نیست، یعنی تو دستم نیست، متوجه هستی؟ تو دستم نیست. این میشه توریه. و یوبری، این یوبری فعل مضارع است، به معنی امره. و یوبری، ضمیر یوبری رو بزن به من. و باید توریه بکند اون من. من کی بود؟ امانت دار. و باید توریه بکند اون من فی نفسیهی، در ذهن خود، نفس ذهن. و باید توریه بکند اون من فی نفسی در ذهن خود. چجوری توریه بکنه؟ به ما. ما یعنی نیتی که بنویسید اینا را، توریه بکند در ذهن خود به واسطه نیتی که یخرجه عن الکذبه، خارج می کند اون نیت کلام را از کذب. فکر کنه حل شد. مثلا من میگم که به خدا قسم امانت دست من نیست. این مراد من از این دست من نیست چیه؟ این دسته. الان نیت کردن که مراد من از دست این دست میشه توریه. دروغ هم نگفته. همش دیگه اون فلیحلف دنباله یجهده دیگه، چون متعلق قسمش انکاره هست، فقط قسم نیست. و یوبری و توریه می کند اون منکانت در ذهن خودش، نفسیهی من در ذهن خودش، توریه می کند به واسطه نیتی که خارج می کند اون نیت کلام را از کذب. ادامه می دیم. الا ان قال، تا این که فرمود شیخ مفید، فَإِنْ لَمْ يُحْسَنَتْ يُحْسَنَتْ تَوْرِيَتَ يُحْسَنْ یعنی یعلم، اگر عالم نیست، یحسن را بزن به من، اگر عالم نیست اون من، من کی بود؟ امانت دار. اگر عالم نیست اون امانت دار به توریه. عالم نیست، بلد نیست توریه بکنه، بلد نیست. حالا که بلد نیست، بلد نیست قسم دروغ بخوره، ولی نیتش این باشه که برای حفظ امانت داره قسم دروغ میخوره، این نه تنها گناه نداره بلکه اجرم داره. و کان نیتهو، و باشد نیت اون من، این بالای نیتهو نیستی در قسم دروغ. حالا که توریه بلد نیست، خب قسم دروغ میخوره دیگه، یعنی مخواد بگه واقعا این امانت دست من نیست، ولی قصدش نه که حفظ امانت بکنه از این ظالمه، این اشکالی ندارد. و کان نیتهو، و باشد نیت اون من، حفظ الامانت، حفظ امانت. اینجا اجزعت و نیت و کان معجورن، این اجزعت و جواب اینه، کافی می باشد برای اون من، یعنی شخص امانت دار، کافی می باشد برای اون من همین نیت. رفقا این نیت کدوم نیت بود؟ حفظ امانت، نیت. این کلمه نیت اول ال نداره، نیت دوم ال داره. موقعی که دو تا کلمه عین همن توی عبارت میان، چهار صورت داره، هر دو ال دار، هر دو بی ال، اولی ال دار، دومی بی ال، چهارمی عکس. اگه دومی ال داشت اولی ال نداره، دومی عین اولیه. ال اتقان مولا جلال، مراجعه کنید، کتاب جذابیه، خیلی کتاب جذابیه. و کان نیته حفظ الامانت، اجزعت و نیت و مجزی می باشد برای اون من نیت. نیت مجزیشه، یعنی این نیت مجزیشه کنایه از اینه که گناه نکرده، عقاب نمیشه. و کان معجورن، و می باشد اون من معجور. انتا، تمام شد کلام مقنعه. و قال فی السرائر فی هذه المسئله، و فرمود ابن ادریس در کتاب سرائر در همین مسئله. کدام مسئله؟ اعنی قسم می کنم من شیخ قسم می کنم من شیخ، مطالبت الظالم الودیعته. منظور از این مسئله یعنی مطالبه کردن ظالم ودیعه را. خب چی فرموده؟ فرموده فإن قنع الظالم منه بیمینه فله ان یحلف و یوری فی ذلک. اگر این آقای امانتدار قسم بخوره و ظالم به همین قسمش قانع بشه، یعنی دیگه راشو بگیره بره، اگه بلده توریه بکنه و توریه بکنه. فَإِنْ قَنَعَ، پس اگر قانع شد ظالم، پس اگر قانع شد ظالم، منهو ضمیر منهو، من عنده الامانت یعنی امانتدار، اگر قانع شد ظالم منهو، بگو آقا جان، از این امانت دار به چیش قانع شد؟ به یمین نیهی، به قسم خوردنش. یعنی همین که امانت دار قسم خورد چی میشه؟ او قانع میشه، راهشو میگیره میره. فلهو ان یهلف و یبری فی ذلک، فلهو، پس برای اون امانت دار جایز است، فلهو براش این هست، فلهو پس برای اون امانت دار است چی؟ بله قسم بخورد. این لهو ظاهرش وجوبه، نص نیست البته. ان یهلف، این که قسم بخورد امانت دار، و یبریه، یبری فعل مضارع معمولا معنی وجوبه، و یبریه و توریه بکند اون امانت دار، فی ذلک، ذلک رو بزن حلف، در این قسمش توریه بکند، انتها تمام شد. و فی الغنیته فی هذه المسئله، و در کتاب غنیه، در همین مسئله، کدوم مسئله؟ بله اما که ظالم آمد، بله. و خب و یجوز له ان یهلف انه لیس عنده ودیعتن، و جایز است له، له امانت دار، و جایز است برای امانت دار، اون کسی که امانت دستشه، جایز است برای امانت دار این که قسم بخوره، قسم بخوره به چی؟ که انه، انه شأنه. و یجوز و جایز می باشد له، برای امانت دار این که قسم بخورد، قسم بخورد که انه، انه شأن چنین است، قسم بخوره که لیس عنده ودیعتون، نیست پیشش ودیعه. عنده رو به کی زدید؟
امانت دار.
امانت دار قسم بخوره که نیست پیشش امانتی. و یوریه، یوریه عطف است بر یحلفه، و یوره فی یمینه بما یسلمو، ارا بذارید بما یسلمو بهی من الکذبه، و جایز است توریه بکند فی یمینه، بگو در قسمش، خودی ظاهرش اینه که توریه بکنه، توریه واجبه ظاهرش، و توریه می کند اون امانت دار فی یمینه، در قسمش، ضمیر یمینی امانت دار، توریه می کند به ما، ایما یعنی چی؟ نیتی که اینا رو بنویسی، با نیتی که یسلمو سالم می ماند قسم، بیهی به واسطه اون نیت، یه قسمش سالم می مونه با اون نیت از کز، قسم به خدا امانت دست من نیست، من نیت می کنم که مراد ازت یعنی توی دستم، با این نیت دیگه قسمی که خوردن دیگه دروغ نمیشه. به ما با نیتی که سالم میماند یمین به واسطه اون نیت از کس، به چه دلیل اثر یجوزو، به دلیل اجماع شیعه، به دلیل اجماع شیعه انتا. و فی نافع، و در کتاب نافع، مختصر النافع، حلف مبرین، خیلی قشنگه، خب بله ظاهره، ولی ظاهره این اشکالم وارده، خیلی اشکال قشنگیه، خیلی جالبه. مختصر النافع فکر میکنم مرحوم محقق، خیلی اشکال خوبی، آفرین. و فی النافع، و در کتاب مختصر النافع، حلف مبرین، این خیلی خوبه، قسم میخورد، ضمیر حلفه، قسم میخورد اون امانت دار، باید بنویسید بالاش، قسم میخورد امانت دار بر انکار ودیعه، حلفه قسم میخورد امانت دار، در قسم میخورد امانت دار، به چه قسم میخوره؟ به انکار ودیعه، مورین، در حالی که توریه میکند، یعنی توریه کند. و فی القواعده، و در کتاب قواعد، این بعضیش نصه، ظاهر نیست. و یجب توریتو علال عارف بها، و یجبو، البته استاد ما آیت الله تبریزی این یجبو ها نس نمیدانه، میگه یجبو معنی لغویش منظوره. و فی القواعد، و در کتاب قواعد فرموده، و یجب توریتو، و واجب از توریه، علال عارف بها، بر کسی که عالم میباشد به توریه، انتها. و فی تحریر، و در کتاب تحریر، فی باب الهیل، هیل جمع هیله، هیله های شرعی، و در کتاب تحریر، در باب حیله های شرعی، ای بابش، از چه کتابی؟ از کتاب طلاق، این مسئله آمده. لو انکر الاستدانت خوفن، حالا این جذابه، یه لحظه با من باشی، خیلی جذابه این مسئله، من یه پولی از شما قرض گرفتم، من 100 تومان از شما قرض گرفتم، خیلی خوب قرض گرفتم، ولی این قرضمو دادم، قرضمو دادم، یا این که تو ابراز ذمه کردی منو، یعنی قرضمو ندادم ولی تو گفتی من آقا دیگه از قرضم گذشتم، قرضم برای خودت شد آقا جان، بنده یه پولی از تو قرض کردم، یا قرضمو بهت دادم یا بگو، یا این که بری و ذمه کردی منو، بری و ذمه کردی یعنی گفتی که آقا این قرضی که من ازت میخوام بخشیدم به خودت، درسته؟ حالا یه روز میای پیشم صحبت قرض به میون میاد، من انکار قرض میکنم، میگم نه قسم به خدا من اصلا قرض نکردم ازت. چرا؟ چون اگه بگن قرض کردن تو منو بری ذمه کردی، یا اگر بگن قرض کردم دادم، اصل اینه که دادنی صورت نگرفته، اصل اینه که بری ذمه نکردی، متوجه منو میدیزی تو مشکل، از همون اول قسم میخورم که اصلا قرض نگرفتم ازت. اگر راست بگن این قسم درسته، فهمیدی چی شد؟ میفهمی چی دارم میگم؟ 100 تومن از تو قرض کردم ولی دادم بهت، دادم بهت. ببینید اگر توی محکمه یا قاضی من برم اقرار بکنم که آقا جان من از ایشون قرض کردم ولی بهش دادم، قاضی تمام شد به نفعه صادر میکنه، استصحاب عدم جاری میکنه قاضی اگر بلد باشد، متوجه است؟ اگر بلد نباشه استصحاب وجوب نماز جمعه میکنه، حکم صادر میکنه، متوجه است؟ همین تا بگم که آقا بله من یه قرض از ایشون کرده بودم ولی بهش دادم، اصل اینه که ندادی، استصحاب عدم. یا بگه اعتراف بکنن که قرض کردم از ایشون ولی ایشون منو بری ذمه کرده، اصل عدم براءت ذمه است، متوجه هستی؟ لذا برای که منو تو مشکل نندازه به طور کلی منکر قرض میشن، یعنی قسم به خدا من قرض نکردم، البته باید راست بگم ها، یعنی راست بگم به این که اون ابراز ذمه منو کرده یا من پرداخت کردم، متوجه هستی؟ تو این مسئله ایشون فرموده اگر قادر بر توری هستی باید توری بکنی، انشالله حلش بکنی، داره یه جوری باید توریه بکنه دیگه، متوجه هستی؟ میگه چه جوری؟ توریه که راش بازه، مثلا دیروز به تو قرض داده، میگه من قرض نکردم، یعنی الان قرض نکردم، متوجه هست؟ هیل یعنی هیلای شرعی، هیلای شرعی میشه خب هیلم یه نوع علاجه دیگه، متوجه هستی؟ مثل سال خمسی، یه روز مونده به سال خمسی بیاد قشنگی اموال تو هدیه میکنه به فرزندت، متوجه هستی؟ بعد از که سال گذشت با اون هدیه میده به تو، میشه هیله شرعی، البته امام قبول نداره اینا. یا سر سال که میاد، البته ما 11 نه ماه 12، ما 11 که اومد گوسفند داره قشنگ یکیشو سر میبرده، متوجه هستی؟ گوشش هم میفروش و فی تحریر و در کتاب تحریر، حالا امام البته امام خودمون امام خمینی، متوجه هست این هیله ها رو قبول نداره. دیروزم سر درس خارج سوال شد، البته به خاطر دلیل خاص، فی باب الهیله من کتاب طلاق و در کتاب تحریر در باب هیله های شرعی از کتاب طلاق، حالا این مسئله رو بکشیم بیرون، لو ان کرل استدانته، اگر انکار بکند کی؟ قرضگیرنده. میتونید شما این ضمیر انکره به منکری هم که اسم فاعل خودشه برگردونید، ولی قرضگیرنده بهتره. لو ان کره، اگر انکار کند قرض گیرنده، بنده از شما قرض کردم، متوجه هستید؟ انکار بکنم. لو ان کره، اگر انکار کند قرض گیرنده، الاستدانته، استدانته قرض را، بگه من اصلا قرض نکردم از تو، خب چرا من انکار بکنم؟ من که از تو قرض کرده بودم، چرا انکار بکنم؟ به خاطری که من از تو قرض کرده بودم ولی پرداخت کردم بهت، من از تو قرض کرده بودم ولی تو منو ابراز ذمه کردی، یعنی گفتی قرضه برای خودت. حالا اگر بگم از تو قرض کردم دیگه، خب میره محکمه و قاضی، و قاضی هم به نفع تو صادر میکنه فلان، تموم شد. لو انکر الاستدانته، اگر انکار بکند کی؟ قرض گیرنده، اگر انکار بکند قرض گیرنده قرض را، مثلا من از تو قرض کردم، میگن قرض نکردم، چرا؟ چرا انکار بکنم؟ خوفاً من الاقرار بالابراء، به خاطر ترس از اعتراف کردن به ابراء ذمه. میدونی چرا؟ چون اگر من به تو بگم من از تو قرض کرده بودم ولی ابراء ذمه کردی، مجبور میشن اعتراف کنن که ابراز ذمه کردی. قاضی میگه اصل چیه؟ عدم براءت ذمه. خوفن به خاطر ترس از اعتراف به ابراء، ابراء ابراء ذمه. چون اگه من گفتم من از تو قرض کرده بودم، مجبورن اعتراف کنن که ابراز ذمه کردی. اول قضائه، این القضاء عطف است بر ابراء.
بل ابرار متعلقه بشیم؟
بل ابراء؟
بله.
بل اقرار؟ خیلی راحت. این القضاء عطف است بر ابراء. اگر من به تو بگم اعتراف بکنم، بگم قرض کردم، خواهی ترس دارم از اینکه اعتراف بکنم به چی؟ قضا. قضا یعنی چی؟ پرداخت. اگر من بگم آقا من قرض ازت کردم، ولی خب مجبورم اعتراف بکنم که بهت پرداخت کردم، قاضی میگه اصل چیه؟ عدم پرداخته. بعد از اون رو بهش میدید. اول قضا، بالای قضا چی نوشید آقا؟ پرداخت. اگه جواب لو اومد، انشالله حل شد. لو انکر الاستدانته خوفا من الاقراء بالابراء بالقضاء جاز الحلف، جایز می باشد قسم. رفقای من بالای الحلف بنویسید حلف بر انکار قرض. حلف بر انکار قرض نوشید آقا جان، حلف بر انکار قرض، یعنی بگم قسم به خدا، قسم من قرض نکردم ازت، ولی اگه میتونم توریه بکنم، یعنی الان قرض نکردم ازت. مع صدقیهی بزن به حالف، در صورتی که حالف صادق است، منظور از صادق یعنی قرض کرده پرداخت کرده، قرض کرده اون طرف ابراء ذمه کرده. مع صدقیهی، صدق کی؟ حالف. به شرط توریه، این عبارت خیلی جالبه، به شرط توریه به ما یخرجه عن الکذبه، قسم بخوره به شرط این که توریه بکند به ما. ما یعنی چی؟ نیتی که اینا رو بنویسید. یعنی مثلا موقعی که من قسم میخورم قرض نکردم، نیت بکنم که کی قرض نکردم؟ الان، امروز. این مع صدقی یعنی در صورتی که راست گفته باشه، اگه دروغ گفته باشه خب قسمش حرامه دیگه. به شرط توریته، به شرط توریه کردن به ما به واسه نیتی که خارج می کند اون نیت حلف را از کذب. انتها. و فی اللمعته، و در کتاب لمعه یحلف علیه، این خیلی قشنگه، یحلف و مزاره، جملات خبریه در مقام طلب خوندی تو اصول، باید قسم بخورد علیه انکار استدانه، باید قسم بخورد علیه بر انکار استدانه، به خدا قسم من قرض نکردم ازت. فیووری، پس توریه کند، یووری قشنگ ظهور داره در وجود. و قریب منه فی شرحها، و نزدیک می باشد منه من به معنی اله، و نزدیک می باشد به لمعه در شرح لمعه. انکار استدانه خب قبلی که نیست، من دارم متن قبل از اینه توی لمعه رو میگم. و فی جامع المقاصد، و در جامع المقاصد در باب مکاسب. رفقایی که امسال بودن، مکاسب یعنی چی؟ یه معنی دیگه یعنی چی؟ عوض و معوض، یادتونه. متوجه نیست ها، یعنی مذکر مؤنث آمده. خب بهتر البته این بود که مثل هم می اومد، ولی الامر فیه سهلون دیگه. شما این کلمه لمعه مؤنث، الان یه مؤنث داریم به نام مؤنث تعویلی، میتونید لمعه رو به تعویل کتاب ببرید. متوجه است؟ بله. این من دارم به اعتبار قبلش برمیگردونم، قبل توی لمعه. و در کتاب جامع المقاصد در باب مکاسب این آمده، یجب و این نص دیگه، یجب و توریتو به ما یخرجو عن الکذب، واجب است توریه به ما، ما یعنی نیتی، به واسه نیتی که خارج بکند اون نیت کلام را از کذب. انتها. یه لحظه با من باشی، بفرمایید نظر مشهور چی بود آقا جان؟ نظر مشهور اینه، اگه کسی قادر بر توریه هست باید توریه بکنه، دروغ گفتن برش چیه؟ حرام. دلیل مشهور چیه؟ مشهور دو تا دلیل دارن، حفظ بشید جزوهشو فردا میگم. مشهور دو تا دلیل دارن. دلیل اول، نگاه کنید دلیل اول چیه؟ دلیل اول یه صغرا داره، یه کبرا یا نتیجه. صغرا اینه، مشهور میگن شرط جواز کذب اضطرار به کذبه. این صغرا یعنی در صورتی کذب جایزه که انسان اضطرار به کذب داشته باشه. این شد صغرا. کبرا، اضطرار به کذب در صورت عجز از توریه است. در چه صورتی شخص مضطر به کذبه؟ در صورتی که توریه بلد نباشه. چون اگه توریه بلد باشه مضطر به کذب نیست که، میتونه توریه بکنه. بگو ببینن صغراشون چی بود؟ در صورتی کذب جایزه که طرف مضطر به کذب باشه. کبرا، به کی میگن مضطر به کذب؟ کسی که توریه بلد نباشه. چون اگه کسی که توریه بلد باشه در مقابلش کذب است و توریه دیگه، پس مضطر به کذب نیست دیگه، میتونه توریه بکنه. نتیجه بگیری؟ فعلا نتیجه نگیر. شرط جواز کذب اضطرار به کذبه. اضطرار به کذب در صورت عجز از توریه است. نتیجه بگیر، شرط جواز کذب عجز از توریه است. پس در صورتی کذب جایزی که شخص عاجز باشه از توریه. همه گرفتید؟ این دو تا دلیل دو تا دلیل مشهوره. شیخ بعداً برمیگرده بهش، فعلا کاری بهش نداره. و وجه ما ذکروه و دلیل ما، این ما یعنی وجوب توریه. و وجه ما ذکروه و دلیل ما، ما یعنی وجوب توریه و دلیل اون وجوب توریه ای که ذکروه و ذکر کردن مشهور او را. مشهور میگن توریه واجبه، ذکروه و وابش بزن به مشهور، روشم بزن به ما، برای که وسواس بشه دو عبارت. و دلیل اون وجوب توریه که مشهور ذکر کردن، مشهور میگن اگه توریه بلدی توریه برد واجبه، دلیلش اینه، میگن ان الکذبه حرامون، کذب حرامه، ولم یحصل الاسترار و الیه مع القدرت علی توریه، و حاصل نمیشود، بگو اضطرار به کذب با قدرت بر توریه. ساده است دیگه، دستتون رو جوری بکنید، اگه من توریه بلدم کذبم جلومه، خب اگه دوتاش بردم پس مستر به کذب نیستم، میتونن توریه رو انتخاب بکنن. ولم یحصل الاسترار الیه، با حاصل نمیشود استرار الیه به کذب با قدرت بر، بگو توریه. فیت خلو تحت العمومات، زمار بزنید، پس داخل میشود کذب. یعنی اگر حضرت عالی توریه بلدی، در این حال که توریه بلدی، توریه نکنی دروغ بگی، این دروغ میشه تحت عمومات حرمت چی؟ کذب. یه روایاتی دارین که میگه کذب به نحو مطلق چیه؟ حرام. فیدخلو، پس داخل میشود کذب تحت عمومات. لطفاً برای عمومات بنویسید، عمومات داله بر حرمت کذب. نوشید قشنگ کذب، تمام. این معد دلیل دوم مشهور، فردا انشاءالله. و سلام.